تنی برای ما ایجاد نمیکنه. این همون استخدام است دیگه، یعنی هر کدوم از این دوستان با توجه به اینکه نخبه هستن، فعالیت های مجزای خاص خودشونو دارن، میتونن کارآفرین باشن، خیلی هم باشون همکاری کنن.
همینه واقعا. این نگاهه باعث میشه که تغییر به وجود بیاد، یعنی آدم تغییر رو از فکر و اندیشش باید شروع بکنه. وقتی توی فکر ما تغییر به وجود اومد، کم کم این رفتار ما، روش‌های ما و متناسب با اون دیگه جامعه دستخوش تغییر میشه و اتفاقای خیلی بهتری قطعا خواهد افتاد.
ولی یه مطلب دیگه هم هست. ببینید رفقایی که اینجا هستین، یه سری از حرفای ما شعاریه. خواهم ببینم شما واقعا به سختی‌های این حرفاتون هم فکر کردین، چالشایی که تو مسیر کارآفرینی میتونین داشته باشین، چون قطعا فراز و نشیب زیادی داره، مگه نه؟
بله، راحت نیست. البته هیچ دستاوردی بدون سختی به دست نمیاد. ما هر کاری رو که میریم سراغش سختی‌هایی داره. اون سختی ها زمانی آسون میشه که به اون کار علاقه مند باشه.
بله.
الان اینجا آقا ماهان موسیقی کار کرده. یکی از سخت‌ترین کارها تمرین هایی که اون هنرآموز موسیقی انجام میده توی سازهای مختلف. وقتی کسی میخواد مهارتی رو به دست بیاره، زمانی متوجه سختیش نمیشه که بهش علاقه داره. پس اگر توی مسیری که داریم قدم میزنیم، مسیری باشه که برامون دلپذیر باشه، اصلا متوجه سختی‌هاش نمیشیم.
نه کاملا درسته دوستان. حالا ما اینا رو مطرح کردیم که برسیم به صحبت‌های شما. من میخوام از دنیای مجازی گریزی بزنیم به دنیای خیال. میخوام ببینم که شما مثلا 10 سال آیندهتون رو در چه جایگاهی تصور کردین؟ به نظرتون چه نوع کارآفرین هستین؟ آیا میتونید مدیریت یک مجموعه رو بر عهده بگیرید؟ سختی‌های این مجموعه و مدیریتش رو به ما بگین. از آرمیتا شروع کنیم.
واقعیت اینه که برای پذیرش یک سری مسئولیت‌ها لازمه که ما خودمون رو از قبل‌ترش آماده کنیم. به نظرم توی این 10 سال، اگر قراره 10 سال آینده مدیریت یک مجموعه رو بپذیرم، باید خودم اونقدر به قولی شاگردی اساتید بزرگ رو انجام بدم تا به اون درجه‌ای برسم که بتونم به بقیه کمک کنم، راهنمایی کنم. و اینکه وقتی داریم در مورد مدیریت صحبت می‌کنیم، توی هر بازه‌ای منظورمون یک سری شرح وظایف‌ها و یک سری اختیارات که خب اون اختیارات رو اگر آشنایی پیدا کنیم، به نظر من مسئله‌ای پیدا نمی‌کنیم. همونطوری که ما نقشمون رو توی جامعه به عنوان یک نوجوان پذیرفتیم، بعد به عنوان یک شهروند می‌پذیریم، به نظرم وقتی که درست انجامش بدیم توی اون بازه که هست، وقتی به اون درجه‌ای می‌رسیم که 10 سال آینده به اون مدیریت قرار باشه توی یک نهادی داشته باشیم، اگر نقشمون رو درست بپذیریم، بازم اونجا هم موفق می‌شیم. سختی‌هاشو داره، اما به همون نسبت که سختی‌هاشو داره، اگر علاقه‌اش رو داشته باشیم، اگر به دنبال واقعا ایجاد کردن یک فضای خوب برای اطرافیانمون، برای ایرانی آبادتر داشته باشیم، سختیاشو میپذیریم. یعنی خودم به شخصه فکر میکنم میپذیرم.
آره دیگه واقعا. این مینو جان تو چی نظرت چیه؟
بله، من داشتی صحبت میکنم یاد نقل قول افتادم که میگفت تا درد نکشی مزه خوشبختی رو متوجه نمیشی. آدم خب باید یه سختیایی رو به جون بخره تا به یه قله‌ای برسه. به خاطر همین خودم هم تا الان خیلی پوست‌کلفتی کردم و خیلی جا رسیدم، قطعا این مسیر رو ادامه میدم، چون اون حس بعدی که به آدم دست میده یه حسیه که از طریق هیچ کاری نمیتونه به دست بیاره. قطعا که خودم دوست دارم 10 سال آینده هر جا باشم، نمیدونم به عنوان کارفرما باشم، به عنوان هر چیزی، هر جا باشم، آدم تاثیرگذاری باشم، حتی اگر شده برای یه نفر، حتی اگر شده زندگی یه نفر رو راحت‌تر کنه.
حرفات هم تاثیرگذاره.
این هدفیه که من تو زندگیم دارم و امیدوارم که محقق بشه.
ایشالله. ایشالله و میشه حتما. تو همانی هستی که میاندیشی و این دوستانم از اون دست انسانهای فرهیخته‌ای هستن که پاشنه کفششون رو ور کشیدن و میخوان که بشه. فرش قرمز پهن نمیکنن و زندگی اینجوری نیست. برای شنونده ها و بیننده های عزیزمون دارم میگم. زندگی برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کنه. بعضی توقع دارن همون به بسم الله بشن مدیر عامل ایران خودرو یا ببرن طرفو کن رئیس سازمان ملل.
بله بله. آره.
هر که طاووس خواهد
جور هندوستان
جور کشد. هندوستان کشد.
درسته.
حالا ما گفتیم بریم بیایم در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه گپتو. همونطور که مطلعین، این برنامه گپ و گفتیه در حوزه فضای مجازی که به اتفاق جوان و نوجوانا نظراتشون رو جویا میشیم و یه رصدی میکنیم ببینیم که اصلا این فرستاهایی که در فضای مجازی منتشر میشه چقدر صحت داره و چقدر میتونیم در رابطه باهاش نظرات دوستان رو در نظر بگیریم برای ادامه روند آبادانی کشورمون. بچه‌ها به نظرتون حالا طبق همه این صحبتایی که با هم داشتیم، آینده خودتون، کسب و کارتون، کشورتون رو چطور میبینید؟
والا به نظر من مسیری که فعلا داره کشور میره یه مسیر هموار و کاملا روشنیه، به شرط این که همین مسیر ادامه پیدا کنه و تو سراشیبی و موچای سینوسی نیفته که بخواد یه موقعی بالا باشه، یه موقعی پایین باشه، یه موقعی اصلا نباشه، یه موقعی رو خط صفر باشه. فعلا داریم به یه سمت خوبی میریم و نیازه که همینو حفظ کنیم، نیازه که همینطور به حمایت‌ها از حالا نخبگان، حالا کسایی که میخوان، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که به سبب تلاش‌های خودشون میخوان بنا کنن رو کمک کنیم و این یک مسیری باشه که برای همه باشه بس، نه فقط برای یه قشر خاص.
و شما آقا محمد ماهان؟
من یه نکته رو کوتاه اول بگم که شاید برایند حرفمو به نظر حالا شنونده ها یا شما این برسه که ما دولتی زده هستیم، یعنی فراری هستیم به عنوان نسل جدید از کار دولتی یا کار کردن با دستگاه های دولتی. به نظرم اینطوری نیست، به خاطر اینکه شما چون مبحث سختیارم و تاب‌آوری رو هم مطرح کردین،
بله،
اگر بتونیم دستگاه‌های دولتیمون رو یک جوری بازسازی بکنیم که اونها بتونن نوآور باشن، چون دستگاه‌های دولتی هم به تبع خب امکانات بهتری دارن، هم مجوزهای لازم رو دارن، هم موانعی که برای من کارآفرین بخش خصوصی قراره به وجود بیاد جلوشون نیست و میتونن حمایت‌های دولتی رو همه جوره داشته باشن. اگر بتونن با نیروی کاری که دارن، با فضاهای آموزشی و فضاهای در واقع لوجستیکی که دارن، بتونن نوآوری رو وارد اهدافشون بکنن و از این حالت استخدامی و حقوق دهی بیان بیرون و در واقع به اصطلاح بتونن سودآور بشن، چون ما اکثر بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی که داریم الان در واقع ناترازی دارن در سوددهیشون، همه ضررده شدن متاسفانه.
بله.
در اون حالت ما میتونیم اتفاقا از سیستم دولتی بازدهی بهتری بگیریم، چون راحت‌تر مسیر برای سیستم‌های دولتی هموارتره.
بله.
درباره آینده کشورم که من اگر بخوام واقع‌بینانه نگاه بکنم، آمارها، حالا دوستمون گفتن که مسیر هموار و روشنه، من میگم روشن هست ولی هموار نیست، چون آمارهای صادرات و وارداتی که در واقع از خود گمرک اعلام میشه نشون میده که ما در واقع در این تولیدمون همونجوری که سالهای ساله که اهداف کشور به رونق تولیده، ولی متاسفانه تولید عملی نشده و در همین حالت حرف و شعار مسئولین دستگاه‌های خرد مخصوصا به شعار بسنده کردن. چون ناترازی در تولیدمون داریم، اگر بتونیم میزان صادراتمون رو از وارداتمون بیشتر بکنیم، حالا چه به هر حال یک سری تمهیدات سیاسی هم لازم داره و الان ما میبینیم که داریم با کشورهای آسیای مرکزی، با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم روابطمون رو بهبود میبخشیم، این خیلی امیددهی میکنه به ما که ما میتونیم در واقع صادرات بکنیم، چون تنها شاهراه واردات ارز به کشور صادرات، حالا غیر از درآمدهای نفتی که ممکنه با توجه به فصل جا به جا بشه. اگر این مورد رفع بشه، به نظر من مثل نظر دوستان، بله، میتونیم به دستاوردهای خوبی هم برسیم.
و خوبه. بله دیگه،
آقا ماهان گفتن روشنه و همواره، آقا سید محمد ماهان گفتن روشنه ولی همواره نیست، آقا سجاد میگن احتمالا روشن هم نیست.
نظر شما آقا سجاد چیه؟
حقیقتش حالا میگم در نهایت اگه بخوام حالا یکم جمع بندیم کنم حرفای قبل، یا اینکه من نظرم فرق نمیکنه چه حالا بخوایم کارآفرین باشیم، چه حتی استخدام توی دستگاه دولتی باشیم، مهم اینه که توی همون جایگاهی که علاقه داریم و همون که توانایی و مهارت داریم به سمت همون جایگاه بریم، حالا چه یک سازمان دولتی یا چه یک کارآفرین، یه مهم نیست. مثلا من خودم حالا به عنوان یک مثال کوچیک، مثلا از چند سال پیش رشته علوم انسانی انتخاب کردم، با اینکه خب شاید خیلی مخالف بودم، با اینکه خب مثلا این رشته که آینده نداره، مثلا شغل توش پیدا نمیشه، ولی خب چون علاقه داشتم به شدت به همین حوزه، وارد این حوزه شدم و همینم مثلا تا 10 سال آینده برای خودم دارم آینده رو ترسیم میکنم و قراره که واقعا تا تجدید مال علاقم برم و به نظرم با توجه به این جوون ها و نوجوانای دهه 80 آینده روشنی هم خواهیم داشت.
خیلی هم خوب. فکر کنم ما تنها برنامه‌ای هستیم که یه بحثی رو با نوجوانا باز می‌کنیم و خودشون هم جمع‌بندی اون بحث رو انجام میدن.
عالی.
بله. خیلی عالی. خیلی بچا بچه‌ها ممنونم ازتون. این 5 تا رفیق نوجوان ما که دعوت ما رو پذیرفته بودن، همونطور که به حال باشون آشنا شدین، هر کدومشون در حیطه کاری خودشون حرفا برای گفتن بسیار داشتن و این باعث افتخار ما بود که بتونیم در شبکه رادیویی جوان و برنامه گپ تو میزبانشون باشیم. متشکرم از تک به تکتون.
خیلی ممنون از شما.
ممنون از شما
و همه دوستان عزیزی که اینجا تشریف دارن، دوستانی که از جای دیگه ما رو میشنون یا میبینن. میفرماید که این راه چه ماه میتواند باشد، هر گوشه پناه میتواند باشد. از مقصدمان سوال کردم گفتی، مقصد خود راه میتواند باشد.
راهتون هموار و پر رهرو، امیدوارم که خوب باشید و خوش بسازید در زندگیتون که بهترین ها از آن شماست. گفتوی تازه تر تقدیمتون شد و الهی شکر که این جمع صمیمانه هم تونست به یک نتیجه مطلوب برسه. همونطور که مطلع هستی، ما در این برنامه میزبان جوان و نوجوانایم که حرفا برای گفتن در خصوص فضای مجازی بسیار دارن. خیلی ممنونم از همراهیتون تا یک جمع تازه تر و گفتوی دیگر. از ما خداحافظ.
لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یارو نگه داره.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادری ما، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
دوستان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. مثلی میخوام براتون بخونم، آب در جگر نداشتن. شاید نشنیده باشید، شبیهش رو ولی مطمئنم همتون شنیدید، آه در بساط نداشتن. آب در جگر نداشتن همون معنای آه در بساط نداشتنه. بی اندازه فقیر و ناچیز بودن. ابن یمین فریومدی که از شاعران کهن فارسیه بیتی داره که میگه در جگر گرچه مرا ذاتش فقراب نماند، لیک بحریست کف راد تو پر آب زلال. تقاضای سله کرده شاعر از ممدوحش، میگه من خیلی فقیرم، آه در بساط ندارم، آبی در جگر ندارم، دچار فقر و فاقه و مسکنتم، اما دست بخشنده تو دریایی از آب زلال داره، پس مقداری از این آب زلال رو به ما بده تا از این فقر نجات پیدا کنیم. امیدوارم همیشه جگر شما مملو از آب گوارا باشه.
هر جا بیا جا،
شوی با ما شنیده می شوی رو همین موج بمان
رو همین موج بمان
اون دعاهایی که کردم برای یک جا میشه روزای خوبم و تو چشمای تو میبینم سفر عشق من و تو داره برپا میشه حالا من دست خودم نیست واسه تو میمیرم میخوا عاشقتم دست تو رو میگیرم حس امروز من و فقط خودت میدونی همه دنیای منی عاشق این تقدیرم حال من دست خودم نیست واسه تو میمیرم بی هوا عاشقتم دست تو رو میگیرم حس امروز من و فقط خودت میدونی همه دنیای منی عاشق این تقدیرم یا میبینم بی خیال همه دنیا بیش تو میشینم دل من با تو از این خستگی آروم میشه مثل فرهاد شدم تا تو بشی شیرینم حال من دست خودم نیست واسه تو میمیرم میخوا عاشقتم دست تو رو میگیرم حس امروز من و فقط خودت میدونی همه دنیای منی عاشق این تقدیرم حال من دست خودم نیست واسه تو میمیرم بی هوا عاشقتم دست تو رو میگیرم حس امروز من و فقط خودت میدونی همه دنیای منی عاشق این تقدیرم
بریم گیم نت
کجا
بریم گیم نت دیگه بازی
آره
کنیم
آره پایان
بریم
خب بریم 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 بچا کجا داریم میریم
بریم گیم نت
بریم گیم نت خب منم میام دیگه بریم منم بازی
چی میگی منم بازی
منم ببریم دیگه منم بازی
میخوایم بریم آقا
چرا
دو نفری میخوایم بازی کنیم
آقا بریم منم بازی
منم بازی منم بازی
سلام اینجا منم بازی رادیو جوانه و من صادق مهرانی شما رو به شنیدن اولین منم بازی زمستون دعوت میکنم یه منم بازی دیگه شروع شد و قصد داریم که با هم به دنیای پر رمز و راز بازی و فناوری سر بزنیم و همه مسائل مربوط به بازی و فناوری رو تو این برنامه بررسی کنیم. اما منم بازی چند تا بخش جذاب داره که الان بهتون میگم. خبرهایی از دنیای بازی و فناوری، معرفی یکی دیگه از بهترین بازی‌های اقتباسی از دنیای سینما و معرفی یکی دیگه از بازی‌های فراموش شده از شرکت‌های بازی‌سازی معروف. پس با من صادق مهرانی و منم بازی امروز پنج شنبه همراه بمونید. خب امیدوارم که فصل زمستون رو خوب شروع کرده باشید. بریم سراغ خبرای دنیای بازی. خبر اول امروز این که راکستار از سال 2018 روی یک بازی با تم قرون وسطا کار میکنه. طبق آخرین شایعه‌های منتشر شده، شرکت راکستار گیمز از زمان انتشار Red Dead Redemption 2 روی یک آی پی کاملا جدید کار میکنه. این اطلاعات از سوی منبعی منتشر شده که چندی پیش سورس کد GTAV رو فاش کرده بود. او متذکر شده که راکستار با همکاری یک توسعه دهنده ترس پارتی به شدت معروف روی یک آی پی کاملا جدید کار میکنن. طبق جزئیات به اشتراک گذاشته شده، پروسه ساخت این عنوان از سال 2018 و درست بعد از عرضه Red Dead Redemption 2 آغاز شده. در ماه اکتبر گذشته تیک تو، کمپانی مادر راکستار، نشان تجاری به نام پروژکت ادوس رو ثبت کرده بود. مشخص نیست که این ترید مارک به راکستار مربوطه یا نه، اما فونت اون حس و حال قرون وسطایی رو انتقال میده. همچنین مدت‌ها پیش از طریق آگهی‌های شغلی به ساخت یک بازی قرون وسطایی توسط راکستار اشاره شده بود. منبع ذکر شده اشاره می‌کنه دو آی‌پی جدید توسط راکستار مراحل توسعه را طی می‌کنند. یکی از اونها بازیابی کامل یک پروژه قدیمی تحت نام ایجنت که در گذشته به صورت انحصاری برای PS3 توسعه پیدا می‌کرد و دیگری یک بازی فانتزی قرون وسطایی خواهد بود. منبع داخلی در ادامه گفته که ایجنت برای کنسول‌های نسل بعدی برنامه‌ریزی شده و آی‌پی قرون وسطایی قراره که مسیر جدیدی برای راکستار باشه و مدیران شرکت قصد دارن با عناوین Elden Ring و Elder Scrolls رقابت کنن. جادو و مبارزات با شمشیر گیم پلی این عنوان رو تشکیل خواهند داد. نقدهای اخیر استارفیلد روی استیم اکثرا منفی هستند. استارفیلد انحصاری پرسر و صدای ایکس باکس و مایکروسافت با نقدهای منفی زیادی روی پلتفرم استیم روبرو شده. استارفیلد توسط بتصدا گیم استودیوز در تاریخ 6 سپتامبر 2023 منتشر شد. این بازی به عنوان یک بازی جهان باز پر از پتانسیل معرفی شد و اولین آی‌پی جدید بتصدا گیم استودیوز در بیش از 2 دهه اخیر بود. در مصاحبه ها مشخص شد که مفهوم استارفیلد بیش از 20 سال در ذهن تاد هاوارد بوده و توسعه اون سالهای زیادی به طول انجامیده، چون که بتصدا میخواست بازی کاملی رو تولید کنه. اما متاسفانه نتیجه چیزی نبود که انتظار داشتیم. اخیراً بررسی‌های منفی استارفیلد حتی از اون چه که قبلاً در استیم دیده می‌شد فراتر رفته، که نشون میده احساس عمومی در مورد بازی بسیار منفیه. در استیم نقدهای اخیر بازی اکثراً منفی هستند. یاکوزا لایک دراگون بیش از 1.8 میلیون نسخه فروخته. آمار منتشر شده از فروش 1.8 میلیون نسخه یاکوزا لایک دراگون خبر میدن که بیش از نیمی از این فروش ها در خارج از کشور ژاپن انجام شده. سری یاکوزا لایک دراگون طی سالهای اخیر در خارج از کشور ژاپن بسیار محبوب شده و این موضوع رو میشه در آخرین آمار فروش شرکت سگا هم مشاهده کرد. بازی یاکوزا لایک دراگون در کل 1.8 میلیون نسخه در تمام بازارها و تمام پلتفرم‌ها فروخته که 400 هزار نسخه از این فروش متعلق به بازار ژاپن بوده و 1.4 میلیون نسخه در خارج از ژاپن به فروش رفته. لازم به ذکر که این بازی از طریق سرویس‌های استریم پلی‌استیشن پلاس و ایکس باکس گیم پس هم در دسترس بوده، بنابراین تعداد کل بازیکنان احتمالاً بسیار بیشتر از 1.8 میلیون نفره. عنوان یاکوزا لایک دراگون حالا برای پلی‌استیشن 4، پلی‌استیشن 5، ایکس باکس 1، ایکس باکس های سری ایکس و اس و رایانه‌های شخصی منتشر شده و دنباله اون یعنی لایک دراگون اینفینایت ویلز در تاریخ 26 ژانویه 2024 یعنی 6 بهمن 1402 روی همین پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد. و آخرین خبر امروز این که تاریخ انتشار ماده فال آوت لانده مشخص شد. سازندگان یکی از بزرگترین و جاه طلبانه ترین مادهای بازی فالاوت 4 یعنی فالاوت لندن سرانجام تاریخ انتشار این بازی رو اعلام کردند. تیم فالون رسما اعلام کرده که ماد فالاوت لندن با اندکی تأخیر عرضه خواهد شد و اکنون قراره که در تاریخ 24 آوریل 2024 یعنی 5 اردیبهشت 1403 معروف به روز سنت جورج منتشر بشه. این سازندگان در توییتی گفتن با وجود کامل بودن محتوا طبق برنامه ریزی و با بررسی دقیق متوجه شدیم که فرایند آزمایش تست ما ممکنه اونقدر که میخواییم قدرتمند و قوی نباشه. ظاهراً درگیری‌های جهانی در روند توسعه ماد فالاوت لندن و به ویژه تیم داستان نویسی تأثیر گذاشته، چرا که بخش قابل توجهی از مناطق تحت تأثیر جنگ بودند. اما بخش بعدی منم بازی معرفی بازی‌های فراموش شده از شرکت‌های بازی‌سازی معروفه. در ادامه بررسی بازی‌های فراموش شده از شرکت‌های بازی‌سازی معروف به بازی شل شاک می‌رسیم. پیش از توسعه سری هوریزون، استودیوی گوریلا گیمز بیشتر به خاطر فرانچایز کیل زون که واکنش‌های ضد و نقیضی رو دریافت کرده بود، شناخته می‌شد. اما حتی بدترین اون بازی‌ها بهتر از اولین ساخته این استودیو یعنی شل شاک بودند. شل شاک یک شوتر سوم شخصه که در ویتنام سال 1967 جریان داره. این بازی به طرز تأثیرگذاری خشونت جنگ ویتنام رو به تصویر می‌کشه، اما راستش رو بخواید این تمام تحسینیه که میشه از این بازی کرد. کم تجربگی گوریلا گیمز کاملا به چشم می‌خوره. کنترل‌های هول تیراندازی فاقد دقت هستند و داستان بازی هم غیر قابل فهمه. به علاوه مأموریت‌های بازی تکرار دوباره یک هدف محسوب می‌شن. در مجموع باید گفت که شرشاک خسته کننده و سیغل نخورده بوده و بدتر از همه در بین تمام شوترهای نظامی اون دوران گم میشه. با این وجود اگر گوریلا گیمز این بازی رو نساخته بود، نمیتونست از اشتباهات خودش درس بگیره و در نهایت اثری مثل هوریزون زیرو داون رو خلق کنه. مرسی که تا اینجا با منم بازی همراه بودین. اما بخش سوم منم بازی آماده شنیدنه. بفرمایید بخش بعدی. اما یکی از برترین بازی‌های اقتباسی از فیلم‌های سینمایی بازی الین ایزولیشنه. فرانچایز الین هم یکی از اون مجموعه فیلم هایی که اقتباس های گیمینگ زیادی رو به خودش دیده، که البته همگی اونها لزوماً بازی های مطلوبی نبوده و بعضن حتی بسیار ضعیف ظاهر شدن. اما با این وجود یک اثر تعاملی اقتباسی از این سری وجود داره که نه تنها یکی از برترین اقتباس های گیمینگ از فرانچایز های سینمایی به شمار میاد، بلکه یکی از آثار ترسناک خوشساخت چند سال اخیر هم محسوب میشه. Alien Isolation یک داستان کاملا تازه رو روایت میکنه، در حالی که در زمینه اقتباس قسمت ابتدایی سری فیلم ها رو هدف قرار داده که یکی از بزرگترین دلایل موفقیت این اثر محسوب میشه. این بازی در زمینه فضاسازی، اتمسفر و بازسازی محرک ترس کاملا به خصوصیات هویتی و ساختاری قسمت اول تکیه کرده و همین مسئله باعث میشه شاهد بازدهی بالایی در تمامی این بخش ها باشیم. البته لازم به ذکر که داستان تازه این تجربه لزوماً به معنای جدایی از قسمت ابتدایی نیست، چرا که کاراکتر اصلی این بازی آماندا رایپلی دختر الن رایپلی نقش اصلی فیلم ابتداییه که به نوبه خودش بسیار هیجان انگیزه. به غیر از این مسئله گیم پلی بازی تأکید بسیاری بر مخفی‌کاری داره که البته تا حد زیادی هم راستا با منبع الهام و منطق اونه که میتونه تجربه این بازی رو حسابی دلهره‌آور کنه. به طور کلی Alien Isolation از اون دسته آثار اقتباسی با استانداردهای کیفی بالاست که همیشه در خاطر مخاطبان این فرانچایز باقی خواهد بود. از اینکه امروز هم با منم بازی همراه بودید متشکرم. تا هفته آینده و یه منم بازی جذاب دیگه، خدایا رو نگهدارتون.